أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تصویرهایی بود که برای وجوب مقدمه موصله ذکر شده بود. رسیدیم به تصویر رابع که تصویر محقق نائینی هست، که آن را به صاحب هدایت المسترشدین هم نسبت داده، که مقدمه در حال ایصال به ذل مقدمه واجب باشه، به نحو قضیه حینیه، نه مطلق واجب باشد و نه مقید به ایصال. مرحوم محقق نائینی در تقریب این تصویر فرموده که ما قبلا گفتیم تقیید مقدمه واجب به قید ایصال مستلزم دور و تسلسل هست، پس نمی شود شارع بگوید الوضوء الموصل الی الصلاة واجبون، این محال هست. طبق مبنای ما کلما استحال التقید استحال الاطلاق. چرا؟ برای اینکه تقابل بین تقید و اطلاق تقابل عدم و ملک است. اطلاق عدم تقید است در جایی که امکان تقید باشد، مثل سایر اعدام ملکات. اعما در صورتی صادق است که محل قابل بصر باشد، ولذا این دیوار نه بصیر هست نه اعما هست. اطلاق هم عدم تقید هست، اما در جایی که امکان تقید باشد، و اینجا چون امکان تقید نیست پس اطلاق هم محال هست. نه تقیید ممکن شد به قید ایصال، نه اطلاق ممکن شد، نتیجه شد اهمال. نتیجه اهمال، نتیجه قضیه مهمله، نتیجه اش قضیه جزئیه است. اختلاف هست که آیا قضیه مهمله در قوه قضیه مطلقه است یا در قوه قضیه جزئیه و مقیده است. طبق مبنای مرحوم نائینی حال که تقیید واجب غیری به قید ایصال محال شد، اطلاقش هم محال شد، نتیجه شد قضیه مهمله، قضیه مهمله در قوه قضیه مقیده و جزئیه است. یعنی قدر متیقن از واجب غیری وضوع است در حال ایصاله به نماز، نه وضوع مقید به قید ایصال که این تقید محال هست، و نه وضوع مطلق ولا به شرط از قید ایصال. این هم خلاف این مبنا هست که کلما استحال التقید استحال الاطلاق. تعبیر محقق نائینی قضیه حینیه است، حالا قضیه هینیه مرحوم محقق نائینی به نظر میرسه که با همون حسه توأمه محقق عراقی فرق نکنه، منتها تقریبش فرق کرده، نامگذاریش فرق کرده. به هر حال این فرمایش محقق نائینی ایرادش این هست که اولا ما عرض کردیم تقیید واجب غیری به قید ایصال نه مستلزم دور است نه مستلزم تسلسل، هیچ محذوری ندارد، کما اینکه می شود وجوب غیری تعلق بگیرد به مجموع مقدمات که ملازم هست با وجود ذل مقدمه، یعنی وجوب غیری تعلق بگیرد به مجموع وضوء و استقبال قبله و ستر و اراده نماز، این مجموعه یک وجوب غیری دارند، این که تصویر خامس مقدمه موصل است، این هم محذوری ندارد. ثانیا بر فرض تقیید وضوء که واجب غیری است به قید ایصال الی الصلاة محال باشد، این مبنای محقق نائینی درست نیست که کل مستحال الاطلاق، کل مستحال التقیید استحال الاطلاق، تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل سلب و ایجاب است نه تقابل عدم و ملکه، اطلاق یعنی عدم و تقیید. بله باید محل امکان انقسام به دو قسم داشته باشد تا بگوییم مطلق است نسبت به این دو قسم، ولو تقیید این محل به یکی از این دو قسم محال باشد، اما باید تصویر بشود انقسام این محل به دو قسم، بیش از این ما شرط نمی دانیم. عالم و جاهل بودن مکلف خب دو قسمی است که مکلف با آن منقسم می شود. اگر شارع بگوید المکلف و تجب علیه السلام، ولو علت این که گفت المکلف تجب علیه السلام این بود که نمی توانست مقید کند مکلف را به مکلف عالم به وجوب صلاة چون مستلزم دور بود، این می شود اطلاق. اطلاق یعنی عدم و تقیید. بله این محل هم منقسم به دو قسم هست، مکلف دو قسم دارد، عالم به حکم جاهل به حکم، ولو بالفعل ممکن نباشد که شارع قید علم به حکم را در موضوع حکم عرض کند چون مستلزم دور هست، ما بیش از این در اطلاق شرط نمی دانیم، دلیلی نداریم که باید بالفعل تقیید ممکن باشد تا از عدم تقیید انتظار کنیم وصف اطلاق را، نه خیر، ولو تقیید بالفعل ممکن نباشد اما محل قابل انقسام به دو قسم باشد، این کافی است که عدم تقیید بشود اطلاق. اگر بخواهیم تعبیر دیگری بکنیم اینجور تعبیر می‌کنیم که همین که مولا مقید نکرد موضوع حکم را به یک قیدی، این موضوع نسبت به فرد فاقد قید اطلاق ذاتی پیدا می کند. و مطلق ذاتی شامل تمام افرادش عقلن می شود، ولو امکان تغییر نداشته باشد، این منشأ عدم تغییر شده باشد. به هر حال المکلف تجب علیه الصلاه، این مکلف هم بر فرد جاهل به حکم صادق است، هم بر فرد عالم به حکم. می توانیم تعبیر کنیم که قضیه مهمله، یعنی اون خطابی که تغییر نخورده است چون تغییرش محاله است، که نام آن را قضیه مهمله می گذاریم. این در قوه قضیه مطلقه است، منتها قضیه مطلقه ذاتیه اطلاق ذاتی دارد. اینی که گفته میشه که قضیه مهمله در قوه قضیه مقید است، این در اهمال اثباتیه. مثلا طبیب به شخصی میگه اشرب دوا، خب این اهمال اثباتی دارد، بله این اطلاق ندارد که اشرب دوا ان ای دوا ان شئت. یا در مقام اخبار شخصی میگوید که العالم نافع، در مقام اطلاق نیست که عالم چه عادل باشد چه فاسق نافع است، یا عالم فی الجمله نافع است، قدر متعقل می شود عالم عادل. اما قضیه انشائیه که در مقام ثبوت تغییر نخورده است و چون امکان تغییرش نبود، نام آن را گذاشتیم قضیه انشائیه مهمله. قضیه انشائیه است، در مقام ثبوت چون امکان تغییرش نبود و لذا نامش شد مهمل ثبوتی. این قضیه مهمله ثبوتی در قوه قضیه مطلقه است. مولا میگوید نماز بخوانید، نمیتواند این نماز را مقید کند به نماز با قصد قربت در مقام ثبوت. پس امر باید بشود به ذات نماز. خب نماز بدون قصد قربت هم نماز است. معقول نیست که این انشاء شامل این نماز بدون قصد قربت نشه، اطلاق ذاتی دارد نسبت به آن. وقتی که قید نزد مولا نماز را به نماز به قصد قربت، سریان ذاتی دارد این نماز نسبت به اون فرد از نماز که بدون قصد قربت هست. بله چون امکان تغییر به قصد قربت نیست طبق نظر مشهور، نامش را قضیه مهمله می گذارند و اشکالی هم ندارد، چون این عدم تغییر کاشف از این نیست که اون قید دخیل در غرض مولا نیست، چون مولا نمی تواند تغییر بزند نماز را به نماز با قصد قربت. حال که تغییر نزد کشف نمی کند پس قصد قربت در غرض مولا دخیل نیست، ولذا به این اعتبار نامش را می گذارن مهمل، مسئله نیست. اما این اهمال ثبوتی در قضیه انشائی مسابق با اطلاق ذاتی است، چون مولا گفت نماز بخوان، نماز بدون قصد قربت هم نماز است، محال است که این عنوان نماز شامل او نشود. اینجا هم وقتی که امکان ندارد که مولا بگوید وضوء با قید ایصال به نماز واجب غیری است، انشاء وجوب غیری را میبرد روی ذات وضوء، ولو وجهش این است که امکان تغییرش به قید ایصال نیست. به هر حال وجوب غیری رفت رو ذات وضوء، و وضوعی که موصل به نماز نیست، او هم مصداق ذات وضوع است. محال است که اطلاق ذاتی این امر به وضوع شامل این وضوع غیر موصل نشود. بله، یک بیان دیگری هست برای قضیه هینیه و اون بیان اینه که گفته میشه مولا وضوعی را که در طریق به نماز هست میبیند، یعنی میبیند شما وضوع میگیرید و نماز میخوانید، به این وضوع امر غیری میکند، ولی حیثیت موصل بودن وضوع را به نماز تفصیلا لحاظ نمی کند. اگر تفصیلا لحاظ می کرد می گفت الوضوع الموصل الى الصلاة واجب غیری می شود، قضیه شرطیه. اما قید ایثار را تفصیلا لحاظ نمی کند، ارتکازا و اجمالا لحاظ می کند. این وضوعی را میبیند که در طریق به نماز هست، آن را لحاظ میکند و امر به آن میکند، نامش میشود قضیه هینیه. که اختلاف قضیه هینیه با قضیه شرطیه در این نیست که در قضیه هینیه شرط ما نداریم، خیر، به هر حال ایصال الاسلات شرط است برای وضوعی که واجب غیری باشد، اما فرقش اینه که در قضیه شرطیه لحاظ قید ایصال تفصیلا میشه، در قضیه هینیه تفصیلا لحاظ نمیشه، اجمالا و ارتکازا لحاظ میشه. به این معنا ما مشکلی نداریم با قضیه هینیه، ولیکن این فرق ماهوی ایجاد نمی کنه در مسئله. به هر حال اشتراط وضوع واجب غیری به قید ایصال چه تفصیلی باشد چه با لحاظ تفصیلی باشد که نامش تقیید است، چه با لحاظ اجمالی و ارتکازی باشد که نامش قضیه هینیه است، به هر حال این یک نوع اشتراط است و این تصویر رابع به این نحو که قضیه هینی است لبن بازگشتش به همون تصویر اول هست که میگفتن وضوع به قید ایصال واجب غیری است، منتها در قضیه هینیه تفصیلا این قید ایصال لحاظ نشده است. این که مهم نیست، چون میگویند نگاه میکند مولا به این وضوع در حین موصل بودن وضوع به نماز، اما اون موصل بودن را تفصیلا لحاظ نمی کند. خب نکنه، مهم نیست. اگر کسی بخواهد بگوید در این قضیه هینیه اصلا لا به شرط است وضوع واجب غیری، در این حالی که لا به شرط است اطلاق هم ندارد، این معقول نیست. لا به شرط اگر بود یعنی اطلاق دارد، اگر بخواهد اطلاق نداشته باشد باید به شرط شی بشود، به شرط ایصال. حالا این شرط ایصال تفصیلا لحاظ بشه میشه تغییر به قید ایصال، اجمالا و ارتکازا لحاظ بشه میشه قضیه هینیه، و این موجب فرق ماهوی نیست. بله، می توانیم از لحاظ اجمالی یک قید تا تعبیر کنیم به قضیه حینیه یا تعبیر کنیم به حصه توامه. اما نمی شود مولا لحاظ نکند غیبی را، نه تفصیلا نه ارتکازا و اجمالا، در این حال حکم مختص بشه به اون مقید به نحو قضیه حینیه یا به نحو حصه توامه. این معقول نیست، چون مفهوم کلی تا مقید نشود به یک قیدی، چه به نحو تقیید تفصیلی چه به نحو تقیید ارتکازی و اجمالی، محال است این مفهوم کلی منطبق نشود، قابل انطباق نباشد بر فرد فاقد قید و مختص بشود به فرد مقید. این محال است. برای اینکه این مفهوم کلی مثل مفهوم وضوء مختص بشود به وضوء موصل الی نماز، چاره ای جز این نیست که مقید کنی وضوء را به قید ایصال، ولو به نحو تقیید ارتکازی و اجمالی که محقق نائینی نامش را قضیه حینیه میگذارد، محقق عراقی نامش را حصه توامه میگذارد. این ظرفیت رو شارع اخذ میکنه در متعلق وجوب یا اخذ نمیکنه؟ اگر اخذ نکنه پس چجور وضوع منطبق نمی شود بر اون وضوعی که در ظرف ایصال نیست؟ اگر مولا ذات وضوع را واجب غیری کرد، نه مقیدن به ظرفیت ایصال، پس چجور این وضوع منطبق نشود بر اون وضوعی که در غیر ظرفیت ایصال هست؟ انطباق قهری است. وقتی شارع میگه وضوع واجب غیری است، وضوعی که در ظرف ایصال به نماز هم نیست، اون هم وضوع است، چرا بر اون منطبق نشود؟ اگر میخواهد وضوع بر آن منطبق نشود، لا محاله باید این وضوع مقید باشه. حالا مقید بشه ولو به این تعبیر که مقید از وضوع به این که در ظرف ایصال باشد، این هم قید است، یا ارتکازن همچو قیدی بزنن، به هر حال این قید است، تقیید است. آخرین تصویر برای واجب غیری در مقدمه موصله این هست که جماعتی بیان فرمودن، به نظر ما بیان درستی هم هست، بگیم وجوب غیری ارتباطی تعلق میگیرد به مجموع مقدمات، نه اینکه وضوع یک واجب غیری مستقل است، سطح یک واجب غیری مستقل است. نه خیر، کل مقدمات نماز که اجزاء علت تامه نماز را تشکیل میدهند، از جمله ارادت الصلات که آخرین جزء علت تامه نماز است، اینها متعلق وجوب غیری ارتباطی هستند. دیگر عنوان موصل بودن عقص نمی شود، وجوب تعلق می گیره به واقع مقدمه موصله. مثلا مولا وقتی میگه اسعد الاسعد، دو جز دارد مقدمه موصلش، یک نصب سلم، دیگری ارادت و سعود الاسعد. وجوب غیری تعلق میگیره به مجموع نصب و سلمه و ارادت و سعود، که با وجود این دو جز محال است که سعود الاسعد از آن منفک بشه. حالا اشکالی که به این تصویر میشه اینه که گفته میشه که آقا همونطور که صاحب کفایه فرموده، وجوب مقدمه که اختصاص به سبب تولیدی نداره. اگه اختصاص داشت به سبب تولیدی اشکال نداشت، بگیم سبب تولیدی چیزیست که لا ینفک عنه المسبب، مثلا وضو سبب تولیدی طهارت هست، وضو اگر گرفتیم طهارت از آن منفک نمی شود، وضو میشه مقدمه موصله به طهارت. اختصاص که ندارد وجوب غیری به سبب تولیدی. مقدماتی هستند که همه اونها رو هم ایجاد کنیم باز آخرش اراده باید بکنیم ایجاد ذل مقدمه را. نماز همه مقدماتش فراهم بشود، وضو بگیریم، استقبال قبله بکنیم، سطر رو ایجاد کنیم، ولی آخرش باید اراده کنیم نماز بخوانیم. اینجا چطور میخواهد وجوب غیری تعلق بگیرد به مجموع مقدمات که یکی از آنها ارادت و صلات هست؟ یک اشکال، اشکال صاحب کفایه بود که فرمود تعلق وجوب به اراده محاله، چون اراده تحت اختیار مکلف نیست. اراده تحت اراده مکلف واقع نمی شود و الا مستلزم تسلسل خواهد بود. اگر بنا باشد اراده هم تحت اراده بگنجد، یعنی اراده را هم باید اراده کنیم، خب اون ارادت الاراده را هم باید اراده کنیم و ها کذایت سلسل، که ما این رو جواب دادیم، گفتیم بل وجدان اراده انسان تحت اختیار انسان است. همین که ما می توانیم اراده نکنیم، این معنایش این است که اراده ما تحت اختیار ماست و می تواند شارع امر کند که ما اراده کنیم نماز بخوانیم، این مشکلی ندارد. مثل اینکه شارع امر می کند ما اراده کنیم 10 روز در این مکان بمانیم تا بتوانیم به نظرمان که باید روزه ماه رمضان را من حتما بگیرم، حال که سفر کرده ام شارع میگوید باید اراده کنی 10 روز در این مکان بمانی تا بتوانی به نظرت وفا کنی و روزه بگیری. اشکال تسلسل جوابش این است که اولا ما میگوییم اراده تحت اختیار انسان است، اما اختیاری بودن اراده به تعلق اراده دیگر به آن نیست. ارادیت الارادت ذاتیتون، این که من میتوانم اراده بکنم میتوانم اراده نکنم، این کافیست در او که من سلطنت دارم بر ایجاد اراده، نه این که اگر بخواهم اراده بکنم باید اراده بکنم که اراده بکنم. نه خیلی، من نسبت به اراده سلطنت دارم، در اختیار من از ایجاد اراده، ولی ایجاد اراده به معنای تعلق یک اراده دیگر به آن نیست. ثانیاً لزوم تسلسل در جایی است که ما بگوییم حتماً باید اراده متعلق اراده بشود. اگر بگوییم نه خیر، می تواند اراده متعلق اراده اخرى بشود، اما لزومی ندارد این مطلب، این که مستلزم تسلسل نیست. برای امکان تعلق هم به اراده کافی است که اراده بتواند تحت اراده قرار بگیرد، بشود ما اراده کنیم که اراده بکنیم فعل را، همین کافی است برای اینکه امر به اراده ممکن باشد. و این مستلزم تسلسل نیست. لزوم تسلسل به این است که بگوییم باید اراده به اراده تعلق بگیرد، اما اگر بگوییم نه بایدی در کار نیست، میتواند اراده به اراده فعل تعلق بگیرد، میتواند تعلق نگیرد، اراده خود به خود موجود بشود. کافیست جواب دوم ما این است که کافیست در اختیاری بودن و ارادی بودن اراده امکان تعلق اراده به اراده، و این مستلزم تسلسل نیست. ما که نگفتیم باید اراده به اراده تعلق بگیرد تا بگویید که این مستلزم تسلسل است. هر کجا شارع امر کرد به اراده من بخواهم امتثال امر بکنم، اونجا بفرمایید که باید اراده بکنم که اراده بکنم. نه خیر، شارع که امر کرده است به اراده فعل، اراده نماز برای امتثال امر مولا، کافی است که من بتوانم اراده کنم که اراده بکنم نماز بخوانم. اما تسلسل در جای پیش بیاد که شما بگید حتما برای تحقق اراده نیاز هست به تعلق اراده به اراده، این مستلزم تسلسل است. ام کرد به ارادت و صلات، ام نکرد به ارادت و ارادت صلات، که ام کرد به ارادت و صلات، امکان تعلق اراده به اراده هم که هست، همین کافیست در معقول بودن این امر. اگر اشکال اول ما را نپذیرید که گفتیم ارادی بودن اراده به ذاتش هست نه به تعلق اراده دیگر به آن، جواب دوم این است که لزوم تسلسل به این نحوه است که کسی بگه لازم هست تعلق اراده به اراده. ما میگوییم امکان تعلق اراده به اراده کافی است برای معقول بودن امر به اراده نماز. جواب سومی که داده میشه از این اشکال اینه که آقا اصلا امر غیری امر قهری است، بازگشتش به شوق طبعی مولاست به فعل. تعلق شوق مولا به فعل اگر غیر اختیاری باشد که محظوری ندارد تعلق بگیرد به فعل غیر اختیاری. زیاد هست از چیزهایی که مولا شوق دارد به آن و آن برای مکلف غیر مقدور است. مولا شوق هم پیدا کند شما اراده کنید نماز بخوانید، چه اشکالی دارد؟ ولو اراده این که شما نماز بخوانید غیر مقدور است برای شما، امر کردن به آن، امر اختیاری به آن میگویید لغو است، چون امر به یک شیء مشروط است به این که اون شیء مقدور باشد برای مکلف، اما تعلق شوق مولا به آن که اشکالی ندارد، چه بسا شوق به غیر مقدور هم تعلق بگیرد. وجوب غیری هم لازم قهری وجوب نفسی ذل مقدم است. از مولا سوال نمی کنند این وجوب غیری را چرا شما متعلق کردی به اراده نماز در حالی که اراده نماز در اختیار مکلف نیست. مولا می گوید این امر غیری قهری، لازمه قهری امر نفسی به نماز است، در اختیار من نیست که من وجوب غیری را متعلق نکنم به مقدمه آن. اصلا وجوب غیری یعنی شوق غیری. آها اشکال ما رو چه کار داریم؟ ما اصلا وجوب مقدمه رو منکریم، بس در اینه که کسی که قائل به ملازمه است بین وجوب نفسی ذل مقدمه و وجوب غیری مقدمه، میگه وجوب غیری مقدمه لازمه لاینفک و قهری وجوب نفسی ذل مقدمه است. مولا نمیتواند امر بکند به نماز ولیکن وجوب غیری تعلق نگیرد به مقدمه آن، که یکیش اراده مکلف است نسبت به نماز. ولذا این اشکال صاحب کفایه قابل جواب است. بله یک اشکال دیگری هست در اینجا و اون اینه که گفته میشه که آقا بل وجدان شوق غیری تعلق میگیره به مقدمات خارجیه واجب نفسی. مولایی که شوق داره و واجب میکنه صعود الی السطح رو، خب امر غیری میکنه، شوق غیری پیدا میکنه نسبت به مقدمات خارجیه صعود الی السطح، نصب سلم، اگر نردبان ندارد شراء سلم و امثال ذالک. اما خود ارادت و صعود الاسد این مقدمه خارجی صعود الاسد نیست و اصلا امر به صعود الاسد آمده است برای اینکه شما اراده بکنید صعود الاسد را. هدف از وجوب نفسی صعود الاسد این است که شما مکلف اراده صعود پیدا کنید. این نه نیاز دارد به امر غیری که به اراده صعود الاسد تعلق بگیرد و نه بالوجدان امر غیری و شوق غیری به این مقدمه نفسانیه صعود الاسد که ارادت و صعود از تعلق میگیرد. امر غیری و شوق غیری به مقدمات خارجیه تعلق میگیره مثل نصب سلم. ولذا بزرگانی مثل صاحب منتقى الاصول فرمودن نمیتونیم به خاطر این محظور قائل به وجوب مقدمه موصله بشیم. چرا؟ برای اینکه اگر بخوایم قائل به وجوب مقدمه موصله بشیم فقط وجوب مقدمه مختص بشه به سبب تولیدی که بعد از وجود سبب تولیدی لا محاله مسبب تولیدی موجود میشود، این خلاف وجدان است. خب این مقدمات واجب هایی که بعد از تحقق تمام مقدمات باز مکلف باید اراده کند اتیان ذل مقدمه را، اینجا مقدمه موصله چیست؟ اگر بگوییم مجموع مقدمات از جمله ارادت الواجب النفسی واجب غیریون، این خلاف وجدانه. شوق غیری به ارادت الواجب النفسی تعلق نمیگیره. علاوه بر این که عرض کردم دایی بر امر نفسیه به اون واجب مثل صعود الاسد انقداح اراده در نفس مکلفه است. اصلا مولا در حقیقت وقتی میگه اسعد الاسد میخواهد شما اراده کنید صعود الاسد را، بعد از اراده صعود الاسد، صعود الاسد محقق خواهد شد. دیگر چه معنا دارد امر غیری به ارادت الصعود؟ ولذا در منتقى الاصول فرمودن این تصویر خامس وجوب مقدمه موصله خلاف وجدان هست، چون مستلزم این است که ارادت و ارادت الاتیان به ذل مقدمه هم داخل در وجوب غیری بشود. و اما تصویرهای دیگر وجوب مقدمه موصله اشکالهای خودش رو داشت، محضور دور تسلسل داشت و لذا به این نتیجه رسیدن که بگیم مطلق مقدمه واجب است. ما به نظرمون این ایراد درست نیست. چه محضوری داره که شوق غیری مولا تعلق بگیره به اراده اتیان به ذل مقدمه؟ خب بل وجدان مولا وقتی میگه که اسعد الاسف، اگر شوق غیری را بپذیریم به مقدمات آن، که یکیش نصب سلم است، مولا که ملتفت بشود میبیند یکی از این مقدمات هم ارادت و صعود الاسد هست. چون تا این مکلف اراده نکنه صعود الاسد و صعود الاسد محقق نمیشه. امر نفسیش هم که تعلق نگرفته بود به ارادت و صعود، امر نفسیش تعلق گرفته بود به خود صعود. ارادت و صعود مقدمه این واجب نفسی است. بلوجدان فرقی نیست بین شوق غیری مولا به نصب سلم و شوق غیری مولا اندل التفات به اراده مکلف نسبت به صعود لسه. و عرض کردیم شوق غیری و وجوب غیری هم طبق مبنای ملازمه لازم قهریه وجوب نفسی ذل مقدم است. بحث لغویت و عدم اثر و طلب الحاصل و اینها در اینجا معنا نداره. ولذا به نظر ما هیچ اشکالی بر این تقریب خامس وجوب مقدمه موصل وارد نیست، کما اینکه اشکالهای تقریبهای دیگر را هم مثل دور و تسلسل جواب دادیم، گفتیم اونها هم وارد نیست. اگر مقدم واجب باشد به نظر ما همونطور که آی خویی فرمودن، امام فرمودن، در بحوث قائل شدن، اگر مقدمه واجب واجب باشه مختص است وجوب آن به مقدمه موصله، همونطور که صاحب فصول بیان کرده. و انشاءالله فردا ادله صاحب فصول رو عرض می کنیم و اشکالاتش رو جواب می دیم و وارد ثمرات بحث می شیم انشاءالله.